شب بخیر شنوندگان خیابان فرصت، رادیو گفتگو رو گوش میکنید. واقعیتش اینه که من حسین شریفی به عنوان مجری و کارشناس این برنامه که دوشنبه شبها خدمت شما میام، وقتی اعلام شد که قراره که ما در این برنامه در مورد فناوری فضایی صحبت بکنیم، خودم یه مقداری مبهم بود برام و خیلی روشن نبود که بحث‌ها به کدام سمت و سو باید پیش بره و در چه حوزه‌هایی باید صحبت بکنیم. الانی که ساعت رو نگاه کردم و دیدم 23:32 دقیقه است، متوجه شدم که خب چقدر بحث باقی مونده که نتونستیم بهش بپردازیم و ورود بکنیم بهشون. آقای دکتر جعفری؟
بله، سلام عرض می‌کنم مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای مهندس انتظاری؟
بله، سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم که همچنان با ما هستید. عرضم به حضورتون که ما اگر بیایم و دوران پسابرجام رو یک مقداری مرور بکنیم، دولت ایالات متحده آمریکا ویژه و خاصه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ تلاش کرده برنامه فضایی جمهوری اسلامی ایران رو به ویژه سازمان فضایی ایران رو غیر صلح‌آمیز جلوه بده و پرتاب‌های فضایی ایران رو هم به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مرتبط بکنه، در حالی که به نظر میرسه که خیلی همین مسئله با اقبال جهانی مواجه نشده. من درست ارزیابی کردم یا اشتباه های انتظاری؟
فهمشتون کاملا درسته. بحث پرتاب ماهواره ربطی به برجام نداره و این در حوزه تکنولوژی توسعه صنعت فضایی هست. اتفاقا یک کمیته ما داریم در سازمان ملل به نام کمیته استفاده صلح‌آمیز از فضا، ایران عضو اون کمیسیون هست، فعالیتاشو در اونجا به ثبت میرسونه. ما مثلا ماهواره مصباح رو در اونجا به ثبت رسوندیم، فرکانساشو به ثبت رسوندیم، کاملا روشنه. این یک بهانه است، ولی علت بهانهشون این هستش که تو بحث قبلی عرض کردم کشور به یک سطحی از مدیریت فناوری میرسه که به هر حال یک استقلال میره برای کشور، به هر مقام میذاره و برای و با توسعه طلبانی مثل آمریکا خب اونها نمیتونن بپذیرن.
خب با این توسعه طلبی چه باید کرد؟
چی باید کاملا روی بحث خودمون بریم جلو، ایستادگی کنیم، مقاومت کنیم و از اهداف انقلاب، اهدافی که آقای شریفی عزیز عده زیادی برای شهید شدن، حضرت امام اومدن برای اینکه کشور رو به یک استقلالی برسونن که ملت عزت پیدا کنه. ما رو هم اومدی باید بریم جلو انشاءالله.
انشاءالله. آقای جعفری نکته ای دارید در مورد این مسئله؟
اصلا خدمتون حوزه حقوق بین الملل حوزه تخصصی هست، متخصصی باید نظر بدن، ولی خب خوشبختانه این حوزه هست که نسبت به کلمات خیلی وسواس داره
و حساسه
و حساسه. کلماتی که استفاده شده اونجا گویا هست که بین حوزه فعالیت‌های نظامی و صنعت فضایی که تفاوتی وجود داره. بنابراین این که نیت اقبالی هم نمی‌کنه دنیا، حتی همپیمانان ایالات متحده هم استقبال نمی‌کنه از این موضوع، به خاطر اینکه اونجا تصریح شده. اون یه بازی، من بیشتر احساس کنم بازی رسانه‌ای هست، اون کاملا تصریح شده و در این شرایط دقیقاً فرمایش جمال سنتزاری که رمز موفقیت ایستادگی و مقاومت، یعنی در دنیایی که برخلاف این کنوانسیون‌ها، سازمان‌ها و نهادهای پرزرق و برقی که وجود دارن و ادعای در واقع متمدن بودن میکنن، قانون جنگل حاکمه و تو این قانون جنگل جز ایستادگی و مقاومت هیچ چیز دیگه رمز پیروزی نیست. و خاصه در عرصه صنعت فضایی که ما باید اتفاقا با این موضوعات با انگیزه بیشتری به توسعه فناوری فضایی
بپردازیم. ما خب توی چند روز گذشته، چند ماه گذشته یک تجربه عجیب و غریب رو پشت سر گذاشتیم که حالا خیلی هم رسانه‌ای نبود اون فضا و برمیگشت به یک حوزه مهم که در واقع بحث خیلی مهم و قابل توجهی رو پیش روی ما گذاشت و اون هم در واقع پرتاب ماهواره نور یک به فضا بود. این پرتاب چقدر فضای ما رو متفاوت کرده و چه نیازهایی بود توی این حوزه که برآورده شد و احتمالاً چه دستاندازهایی رو میتونه برای ما به وجود بیاره؟
بله، حالا آقای دکتر بفرمایید، منو عرض میکنم.
بفرمایید آقای دکتر جعفری.
خواهش میکنم.
من همون چیزی که گفتم خیلی منتظر نباشید که تقسیم بندی بشه و اینا، از اون بابت خودم هم دیگه در واقع این تقسیم بندی رو انجام ندادم.
خواستم براتون حوزه ما شاگر جای مهندس هستیم،
اختیار داریم.
خواهش می‌کنم، حق تقدم با ایشونه.
بفرمایید آقای دکتر.
ولی از حالا برای اینکه وقت چیز نشه، من عرض می‌کنم که ببینید، من اون نقشه راه که تو بخش طبیع عرض کردم، ما تو این نقشه راه بخشش همین کاری که اون نقشه راه گرد که همون در ون نشده و در واقع نهایی نشده، در واقع توافق نامه‌نویسی بین متخصصین وجود داره که ما این مراحل رو باید قدم به قدم بریم جلو. ببینید، فناوری یه چیزی هست که ما آجر رو آجر هی باید بذاریم رو هم تا بهش دست پیدا بکنیم. یکی از آجرهای به نظر من بزرگ همین بحث پرتاب ماهواره نور بود با حساب کننده ای که اونو به اونجا رسون. ما الان بنابراین کشور این تجربه قبلا هم داشتیم این موفقیت رو، ولی الان تثبیت شده تر میتونیم بگیم هست که ما ماهواره رو در مدار 450 کیلومتر موفق میتونیم قرار بدیم. الان سیگنالش هم هنوز داره دریافت میشه.
بنابراین هنوز سیگنال داره دریافت میشه؟
بله. بنابراین هم ماهواره داره کار خودش انجام میده و هم عرشبه که پرتاب کننده موفق کارش انجام. مرحله بعدی ما این هستش که اینو دو قدم تر قدم دیگه بریم بالاتر، یعنی یک ماهواره کاملا عملیاتی منتها حالا میتونه با وزن کمتر، یعنی با یه وزنی که چیز باشه قابل پرتاب باشه، به علاوه یک ماهواره بری که با سرعت یعنی ارتفاع بالاتری قرار بده. ما این قدم ها رو، یعنی اون بحثی که شما فرمودین چه نیازی رو برطرف میکنه، ما فعلا داریم مراحل توسعه تکنولوژی رو طی می‌کنیم و انشاءالله می‌رسیم به اون مرحله‌ای که من عرض کردم، بتونیم یک ماهواره مخابراتی در مدار 36000 کیلومتری بذاریم جای یک ماهواره تندش از دور با یک رزولوشن معینی رو مثلا در مدار 70 کیلومتری قرار بدیم انشاءالله.
آقای دکتر جعفری،
خواهش می‌کنم. ما برنامه فضایی در دو بخش ظاهرا داره توسعه پیدا میکنه. خب طبیعتا در رابطه با ساخت و پرتاب ماهواره بر قاصد، ماهواره نور، بخش نظامی اصلا در کار بوده و همه کشورهای صاحب فناوری فضایی برنامه های نظامی خودشون رو دارن، برنامه غیر نظامی خودشون هم دارن. در ادبیات حقوق فضا و حقوق بین الملل فعالیت نظامی در فضا هم مشخص شده، هیچ گونه مشکلی نداره. ما بحث میلیتاریزیشن رو در ادبیات حقوق بین الملل با دیفینیزیشن که در ادبیات حقوق فضا ممنوع شده کاملا تفاوت براش قائلیم. همه دنیا هم قائلن، حتی همون دیفینیزیشن یا مسلح سازی فضا هم به سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای صرفا محدود میشه. برای این همه کشورها دارن فعالیت نظامی و غیر نظامی خودشون انجام میدن. توی کشور ما هم توسعه فناوری فضایی یا غیر نظامی بر عهده سازمان فضایی هست. شورای عالی فضایی بالا سر اون داره خط مشیا رو تعیین میکنه و این مسیر رو توسعه میده. فعالیت نظامی هم توسط مسئول هم داره توسعه پیدا میکنه. اون خب همه داخل یک کشور هستیم و هر فناوری که توسعه پیدا کنه مطمئنا خیر و برکاتش برای همه کشور خواهد بود و پرتاب ماهواره نور هم مطمئن باشید که رسوب دانشی که خواهد داشت، اون پیشرفتی خواهد داشت، برای همه کشور خواهد بود و من مانعی احساس نمی کنم. هرچند طبیعیه در دنیایی که همه اکثر کشورها مخصوصا کشور اول قدرت مقابل ما ایستادن، ما هر کاری بکنیم و نکنیم اونها در واقع تخریب های خودشون رو انجام میدن، تقابل های خودشون رو انجام میدن، چه بهتر که در این شرایط ما با اقتدار مسیر پیشرفت خودمون رو هموار بکنیم و جلو بریم.
نکته بعدی که میخوام بهش ورود بکنم، خدمت شما عرض بکنم که ما توی مثلا اگر صنعت هسته‌ای رو نگاه بکنیم، توی منطقه خودمون خب رژیم اشغالگر قدس رو داریم که زرادخانه های متعدد داره، خدمت شما عرض بکنم کلاهک های هسته‌ای فراوان داره، پاکستان یکی از پیشروها بوده، هندوستان همین وضعیت رو داره و خدمت شما باید بگم که حالا روسیه را هم میتونیم به عنوان یک کشور آسیایی تلقی بکنیم، به هر حال کشور وسیع و گسترده‌ای هست، حتی چین و این کشورها نمیشه فراموش کرد. منتها میخوام در واقع یک ارزیابی عملیاتی داشته باشیم از وضعیت خودمون در حوزه فناوری فضایی توی منطقه، چه کردیم و کجا ایستادیم آقای جعفری؟
بحث ارزیابی وضعیت فعلی صنعت فضایی خب طبیعتاً مطالعات عمیقی میخواد، اکثر اطلاعات این حوزه در مورد کشورهای مختلف در دسترس نیست، یعنی خیلی از فعالیت‌ها پنهانه، کمان که ما هم همینجا همین ملاحظات رو داریم. منتها خب بر اساس آنچه که در رسانه‌ها بیان میشه، عنوان میشه، مثل پرتاب ماهواره‌ها، پرتاب ماهواره برها، خب ما توی منطقه جزء معدود کشورهایی هستیم که خودمون تمام ارکان صنعت فضایی رو داریم، چه پرتاب ماهواره، چه خود ماهواره، چه ایستگاه زمینی، خودمون توسعه دادیم. خب در منطقه اگر رژیم شاور قطر رو کنار بذاریم، خب کشور دیگه‌ای این توانمندی رو نداره و اگر کشورهایی رو ببینیم که صاحب ماهواره هستن بررسی بکنیم، با کمک و در واقع مشورت کشورهای دیگه به این نقطه رسیدن، مثلا کشورهای جنوب خلیج فارس که اخیراً خیلی فعال شدن در حوزه توانمندی رو دارن با همکاری کشورهای دیگه بوده. خب طبیعتاً ما توی این شرایط از این همکاری‌ها محروم بودیم و به نسبت آنچه که داشتیم و در کنار محدودیت‌ها اگر نگاه بکنیم، ما به نقطه خیلی روشن و خوبی در صنعت فضایی دست پیدا کردیم، هرچند این به معنی در واقع رضایت دادن به این وضع نیست، به نقطه رو به جلویی باید پرشتاب‌تر حرکت بکنیم که به یک وضعیت مطلوبی از جهت بلوغ صنعت فضایی و فناوری فضایی دست پیدا بکنیم.
آقای مهندس انتظاری.
بله، همینطور است که آقای دکتر فرمودن، ما البته امکانات بسیار خوبی داریم در کشور، ما نیروی انسانی فوق‌العاده قوی و هوشمندی داریم، زیر ساخت صنعتیمون هم خیلی خوبه، امکانات خوبی در کشور داریم. بهره برداری این از این دو عنصری که من عرض کردم خدمت شما و حتی دانشگاه‌های بسیار خوب، سیستم آموزشی خوبی داریم، این عوامل رو ما داریم، مدیریتی که باید اینها رو به هم در واقع جفت و جور بکنه و یک برنامه پیشروی صنعتی در حوزه فضایی رو ببره جلو، این یک نقطه کلیدی هست. یکی باید ما جلوی تلاطم‌های سیاستی رو، یعنی دولت‌ها باید یک سیاست ثابت رو ببرن جلو. ما شاهد یه مقدار نوسان در سیاست همین
چه مستاقی بگین؟
بله عرض میکنم خدمتون. ببینید مثلا ما در توسعه فناوری فضایی گاهی یا یک گام بلند میخواد برداشته بشه که مثلا بحث انسان به فضا مطرح میشه توی برنامه فناوری فضایی و امثال هم، گاهی این محدود میشه به از شرط که مثلا شما ملاحظه میکنید که مثلا شورای عالی فضایی تشکیل نمیشه. خب این دوتا یه خود با هم دیگه جور در حالا حداقل جور سر نمیاد، من یه خود آرومترش بکنم مسئله رو.
نه حالا من خیلی اهل ملاتفت نیستم.
ازم بزرگتون که من حیف میبینم ما این در اصلا امکاناتی که در کشور وجود، به علاوه یه روحیه استقلالی که الان در همه وجود داره، این روحیه استقلال، خود انقلاب، روحیه جهادی، نیروهای خیلی خوب، اگر یک مدیریت ثابتی به علاوه یک نقشه راه مطمئنی که متخصص روش توافق کنه ایجاد بشه، ما قطعا میتونیم حرکت اون بسیار بسیار از اونی که تا الان داشتیم و خوبم بوده، باید خدا رو شکر کنیم، میتونه سریع تر باشه. من این نکته رو هم میخواستم در واقع اضافه بکنم که ما در کل دنیا متخصصین فضایی بسیار کمن، اینو من بگم خدمت شما، یعنی مثلا خیلی از افراد هستن حتی به نام شناخته میشن، یعنی مثلا حوزه آیتی نیست، مثل حوزه های دیگه نیست که تعدادشون زیاد باشه. تو کشورم همینطوره، یعنی مثلا تا شما بگید مثلا تو فرض کنید که فلان موضوع تو مثلا فضای کنترل چند نفر، مثلا شما به تعداد انگشتان دست متخصص. سیستم انجینیر چند داریم ما تو کشور؟ مثلا شاید 5 تا نشن. بنابراین این متخصصین دولت سازمان فضایی میتونه اینها رو دور هم جمع بکنه و اون برنامه ثابتی که عرض کردم داشته باشه، یه همت و انشالله که ما وگرنه حالا اگر این کار اتفاق نیفته، من عرض بکنم کشورهای دیگه منتظر نمیمونن تو که ما بریم جلو، اونها ممکنه که در این رقابت گاهی پیش بیفتن و باید متوجه این خطر باید بود.
این بحث درستیه و خیلی هم در واقع مهمه. ببینید ما یه جاهایی اومدیم افسانه سازی هم کردیم بین مردم، شخصیت هایی بودند که به لحاظ علمی مرتبه ارزشمندی هم دارن، اما در موردشون قصه و مثل و داستان شاید خیلی زیاد بوده و شاید این داستان سرایی ها هم یک مقداری چجوری بگم اعتماد به نفس ما رو توی این حوزه های جدید تکنولوژی بگیره که امیدوارم که واقعا بتونیم کنترلش بکنیم. من یادم مثلا توی همین قبل از پرتاب ماهواره نور، پرتاب موفقیت آمیزی که پشت سر گذاشتیم، آقای آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات یه توییت زدن که به زودی خبرهای خوبی داریم. تا دلتون بخواد گمانه‌زنی زیاد شد. از اهدای اینترنت رایگان شما تصور بکنید تا مثلا خدمت شما عرض بکنم که بالا رفتن سرعت اینترنت، تا رفع فیلتر تلگرام، تا خیلی بحثای دیگه. و وقتی که ایشون حالا خدمت شما عرض بکنم که توی توییت بعدی گفتن که خب نتونستم خوش خبر باشم، من نقل به مضمون میکنم، نتونستم خوش خبر باشم و ما قرار بود که یک پرتاب موفقیت آمیز داشته باشیم که متاسفانه با شکست مواجه شد، واکنش ها نسبت به این توییت های آقای آذری جهرمی جوری بود که خب حالا که چی؟ این کجاش مثلا خبر خوب بود؟ در حالی که حالا یه بحثی رو پیش از این که شما تشریف بیارین آقای مهندس انتظاری، من با آقای دکتر جعفری داشتم و ایشون آقای دکتر جعفری بر این مسئله صحه گذاشتند که ما نیاز به کار تبلیغی داریم، کار تبیینی داریم، تا بگیم که آقا این فناوری فضایی اصلا به چه کار کشور میاد، کجاها میتونه مؤثر واقع بشه. و از اون دست نکته هاییه که خب به نظر میرسه که ما توی این حوزه فعالیت نکردیم. حالا یه بخش برمیگرده به این که یک سری ملاحظات وجود داره، اون ملاحظات قابل قبوله، ولی این که در واقع کجا میتونه نمود عینی داشته باشه نکته ایه که به نظرم میاد برای مردم مقفول باقی مونده توی این سالها.
بله، این که شما میفرمایید باید باز بشه مسئله، ولی بحث تکنولوژی فضایی، تکنولوژی ماهواره، اینا یه اختصاصاتی داره.
نه، ببینید من در همین حدی که امشب حرف زدیم میگم. بله. چیزی که شما گفتین آقا باعث یک جهش علمی میشود. بله. که مثلا میتونیم توی چند سال آینده نمودش رو در صنعت خودروسازی خودمون ببینیم.
بله. میتونیم نمود... ما کم صحبت کردیم ولی واقعیت خیلی قوی تر از این میشه مطلب.
من میگم این مصداق ها و این نمونه های عینی مد نظرم هست.
همینطوره.
و بپردازیم به حالا توی این 3-4 دقیقه پایانی که فرصت داریم، بپردازیم به ماهواره نور، ماهواره‌ای که توسط سپاه پاسداران به فضا پرتاب شد و خدمت شما عرض بکنم که سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم بر این مسئله تأکید کردند که این ماهواره یک مأموریت نظامی در پی خواهد داشت در بلند مدت، ولی در واقع این مأموریت نظامی به نظرم باید تفکیک بشه با مأموریت تهاجمی. درست میگم آیه مهندس انتظاری؟
عرضم بزرگتون که مأموریت نظامی، حالا اون چیزی که سردار سلامی یا سردار حاجی زاده فرمودن، باید که در واقع خودشون توضیح بدن که به چه صورت هست. من از نظر خودم دارم عرض میکنم که اصولا ما در دستیابی به فناوری فضایی باید، همون که عرض کردم خدمتون، یک مسیر رو باید طی بکنیم. حالا کاربردش اگر نظامی باشه با کاربرد در واقع صلح‌آمیز، ما به لحاظ تکنولوژی به خصوص من حالا چون حوزه کارم ماهواره هست، مثلا درباره ماهواره مخابراتی ما خیلی از فناوری ها رو داریم که میتونیم باهاش در واقع یک فناوری صلح‌آمیز رو در واقع شکل بدیم. در واقع برنامه نظامی کشور من به نظر میاد که از خود دوستان به صلاح سوال بشه خیلی مناسب تر هست.
بله با این پیشنهاد شما موافقم، مطمئن من میخواستم این تفکیک رو قائل بشم، یعنی الزاماً یک برنامه نظامی معنای تهاجمی نمیدهد و در واقع این دوتا باید تفکیک بشه، درست میگم آقای جعفری؟
حکم خدمتون که اصلا فارغ از بحث ماهواره نور، بحث خود ماهواره رو اگر نگاه بکنیم، وقتی گفته میشه در دنیا یک ماهواره مثلا فلان کشور ماهواره نظامی پرتاب کرد یا ماهواره غیر نظامی، تفاوت ماهواره‌ای ندارن. یعنی شما اگر نگاه بکنید از شکل ظاهری متوجه نمیشید این ماهواره نظامی یا غیر نظامی. بحث کاربرده. یعنی همونطور که مثلا ما ماهواره الان شرکت‌های اپراتور ماهواره سنجشی هستن تصویر رو می‌کنن، تصویر سیستان مثلا همین شهر تهران تصاویر سیستان ماهواره‌ای رو برای کاربری خودش می‌خره. ممکنه خب یه کاربر نظامی هم همون تصاویر سیستان رو از این منطقه بخره و استفاده نظامی بکنه. بنابراین ماهواره وقتی گفته میشه ماهواره نظامی هویتش تغییر نمی‌کنه، بحث کاربری و بحث بهره بردار ماهواره است. از این منظر ما توی فناوری فضایی برای ماهواره چنین تفکیک و کلاس بندی قائل نمیشیم که یک ماهواره با این مشخصات و با این شکل و شمایل نظامی هست یا یک ماهواره غیر نظامیه. مثلا ماشین ممکنه در موردش یا مثلا نفر بر همچین صحبتی بشه، در واقع ماهواره همچین موضوعی به صورت جنرال و کلی وجود نداره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از همه توضیحی که به ما دادید. من فکر میکنم که اولین برنامه ای بود که به این شکل مبسوط و مفصل بپردازه به خدمت شما عرض بکنم که اصلا چیستی فناوری فضایی، و خیلی ممنونم که خیلی روشنگرانه پرداختید به موضوعهایی که باید طرح میشد، حرفهایی که باید زده میشد، و از این بابت بسیار سپاسگزارم ازتون.
حتی اینکه آخر شب
بود. اتفاقا آیه دکتر جعفری، من یه چیزی رو بگم خدمتتون، خیلی از مهمونهای ما این گلگی رو میکنن که آقا چرا این برنامه آخر شبه، ولی من نکته‌ای که میخوام بگم اینه، همین الانی که ما ببینید ما این زمان رو خب
من
مثلا
صحبتی رو باز کنم،
نه من میخوام یه توضیح بدم چون این سوال خیلی از دوستان من بوده که چرا آقا این ساعت. ببینید این ساعت رو ما خیلی سعی کردیم که در واقع یک ساعتی باشه که حالا مخاطب ما سر جاش نشسته باشه و بتونه همراهمون باشه. ما واقعیتش اینه که مخاطبی که مثلا توی جاده الان پشت فرمون نشسته رو نمیخوایم، نه اینکه نخواهیم بشه، نه اینکه برامون محترم نباشه، اگر با همون باشه خیلی هم عزیزه، خیلی هم ارزشمنده و چه خوب که این دوستان هم با ما همراه باشند. اما این برنامه از جمله برنامه‌هایی هستش که به شکل تخصصی مخاطب شناسی کرده و مخاطبش رو خدمت شما عرض بکنم که دانشجوها، فعالان حوزه استارتاپی، و خدمت شما عرض بکنم که علاقمندان به حوزه کارآفرینی قرار داده. به چند دلیل دوشنبه شبها شب مناسبی بود. یک، فوتبال نداشت معمولا و اون مخاطبی که ما میخواستیم نمیرفت فوتبال نگاه بکنه. دو، ساعتی بود که درگیر درس و کلاس و دانشگاه و این چیزها نبود و به هر حال خب همه ما فضای درس و دانشگاه رو یه جورایی رصد کردیم، تجربهش کردیم، پشت سرش گذاشتیم، حالا چه در مقام دانشجو چه در مقام مدرس، و از این بابت این ساعته یک ساعتی بود که شرایطش متفاوت بود. سوم اینکه اون برنامه در واقع 90 که برنامه مخاطب پر مخاطبی هم بود در حوزه فوتبال دیگه پخش نمی‌شد. ما بقیه شب‌های هفته رو حالا منهای این دوران کرونا اگر بگذریم ازش گزارش درگیر فوتبال بودیم این ساعت شب، یعنی ده ده و ربع شب، ده و نیم شب دیگه فوتبال شروع میشد. برای همین این زمان رو انتخاب کردیم که درگیر فوتبال نباشیم، مخاطب ما در واقع بتونه با ما همراه بشه و این توضیح ضروری بود. همین امشب در مورد خدمت شما عرض بکنم استارتاپ های فضاپایه‌ای که آقای دکتر جعفری کردن صحبتش رو کردن، کلی پیام اومد، کلی پرسش مطرح شده بود که من سعی میکردم توی بحثای کلانم بهشون بپردازم اگر یادتون باشه و در ذهنتون مانده باشه. در خلال بحث من یه چیزی حدود مثلا 20 دقیقه توقف کردم روی همین مسئله و در واقع در مورد همین نکته صحبت کردم که آقا این تجاری سازی چجوریه، آیا قابلیت داره نداره، به خاطر سوالهایی بود که به دست ما میرسید. به هر حال خیلی ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار، سپاسگزارم، شبتون بخیر باشه و ممنونم که خدمت شما عرض بکنم که دعوت ما رو پذیرفتید، آمدید روی خط تلفن، تونستیم باهاتون هم کلام بشیم، بحث‌های قابل توجهی بود. من خودم واقعیتش اینه که توقع نداشتم انقدر بحث‌ها خوب پیش بره. آقای مهندس محمد حسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی و مدیر پروژه‌ها و مجری طرح‌های ماهواره‌ای مصباح و زلزله شناسی آیات، آقای دکتر مهدی جعفری ندوشن، عضو هیئت امنای پژوهشگاه فضایی ایران، شبتون بخیر باشه. و همینطور متشکرم از همه شما شنوندگان محترم. میتونید این برنامه رو به شکل آرشیوی از سایت و اپلیکیشن ایران صدا هم دریافت بکنید و بشنوید. شب خوش، خداحافظ.
برنامه خیابان فرصت رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند و متشکریم از همکارانمون که تا این لحظه با اجرای این برنامه در خدمت شما عزیزان بودند. بسیار ممنون از شما شنوندگان ارجمند.